أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بحثاریم که موت برای انسان ضروری حق الموت حق یعنی امر ثابت لا یتغیر. این مسئله را گاهی در علم طبیعی مطرح میکنند از این نظر کان دارای قوای نباتی به دستگاه نباتی به گوارش انسان بیپرسیده خواهد شد، بنابراین انسان بزن خواهد به گاهی هم از راه مسائل اجتماعی به مانندان مطرح می کنند، گاهی هم از دید اخلاقی مطرح می کنند که اینها هر کدام به نوبه خود در حد یک مزنه دلیل خطابی است. یا به تعبیر مرحوم سرور متعلقین که نفسه ناقص است، یا اگر کامل باشد در حد یک خطاب کامل است، نه در حد یک برهان. ولی برهانی که خودشون اقامه می کنند بر ضرورت موت و برای تبیین کل نفس ذائقه الموت این است که کل انسانن فهو کائن و کل کائنن فاسدون فکل انسانن فهو فاسد. و موت همون فساد اوست که این مرکب و این بدن متلاشی میشه. اگر این دو مقدمه ثابت شد که انسان کائن است و هر کائنی فاسد است، نتیجه این خواهد بود که کل انسانن فهو فاسدون بالموت. هل انسان و کائن را نمیتوان انکار کرد، زیرا یک موجود است مادی و موجود مادی مسبوق به ماده است و از ماده متکون میشود و با احکام ماده همراه است، مخصوصا بنابر اینکه حرکت در جوهر اینها راه داشته باشد و وجود اینها که ماهیت جوهری از این وجود انتظام می شود در سیلان باشد. اگر وجود اینها در سیلان است، پس انسان یه حقیقتی است کائن و متحرک، نه مبدع و مجرد. چون کائن است باید به احکام کائن محکوم باشد. یکی از احکام کائن اینه که کل کائنین فهو فاسد، پس فالانسان یفسد بالموت. اون چه که مربوط به موت است این برهان تثبیت میکند تا اونجا که موت راه دارد، و اونجا که موت راه ندارد این برهان جاری نیست و اون حقیقت انسان و نفس انسان است. این برهان درباره بدن انسان درست است. الانسان و کائنون یعنی بدن الانسان کائن. و درباره مرکب از جسم و نفس هم درست است که این مرکب کائن است و هیئت ترکیبیش هم کائن. و اما درباره نفس اگر بگوییم و کل کائن فاسدون، این درست نیست. اما بنابر مبنای اینکه نفس در بدو پیدایش هم مجرد بود و در خاتمه هم مجرد است، این برهان نسبت به نفس جاری نیست و واضح، زیرا نفس روی این حساب مبدع است یا در حکم مبدع است نه کائن. و اما به نظر مرحوم صدر المتعلقین که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، باز هم درست نیست، زیرا گرچه نفس در بد به پیدایشش کائن است و اما در ظرف فساد کائن نیست. در ظرف موت کائن نیست، در ظرف موت مخترع و مجرد است. اگر کبرا این است کل کائن فاسدون، یعنی کل ما هو کائن فی حین انه کائن او فاسد است. و مگر یک چیزی کان کائنن ثم صار مبدعا و مجردا، این دیگر فاسد نخواهد بود، زیرا حد وسط باید در حین ثبوت المحمول للموضوع تحقق داشته باشد. و نفس در حال بقا کائن نیست، تو بخش مبدعات است نه بخش کائنات. پس اگر گفتیم کلو کائنین فاسدون، این کبرا نسبت به بدن تام است، نسبت به هیئت ترکیبی این مرکب از نفس و بدن هم تام است، اما نسبت به نفس تام نیست، زیرا نفس در حال بقا کون ندارد، ابداع دارد، مبدع است نه کائن. چون بقا ان مبدع است، پس کبرای کلیه و کلو کائنین فاسدون شامل نفس نخواهد شد، لذا نفس لا تموت ابدا. اگر موت معنی فساد باشد، و اما اگر موت معنای هجران باشد که نفس تموتو یعنی تترک البدن و تفارق البدن، این درست است. و در اثر هجران نفس بدن متلاشی می شود، این هم درست است که نفس به عالم خود رحلت می کند و این بدن بدون سرپرست و مدبر می ماند، از این جهت فاسد خواهد شد. بدن است و هیئت ترکیبی است که فاسد می شود، نه نفس. بنابراین اگر موت معنای فساد باشد، این در خصوص بدن یا هیئت ترکیبی است و در باره نفس اصلا جاری نیست، چون کبرای کلی بر او منطبق نمی شود. و اما اگر موت و معنای هجران و اصل متارکه باشد، این در باره نفس هم هست که نفس تموتو یعنی تترک البدن، چون خود به مقام کمال رسید بدن رها میکنه. این برهانی که اقامه شد و این برهان تام است، مخصوصا بر مبنای حرکت جوهری. یک نظری برای مرحوم محقق طوسی مطرح بود بر مبنای مشایی، که اون نظر بر مبنای صدر المتعلهین واردتر از حل اون نظر مشکلتر است. مرحوم خواجه بنابر مبنای مشایی که روح را حادث می دانند به حدوث بدن، گرچه در حین حدوث هم مجرد است، مجردن یحدثو، اشکالی کرده که اگر در تحقق روح بدن نقش دارد، که اگر بدن نباشد و استعداد بدنی نباشد روح حادث نمی شود، پس نفس به روح انسانی نظیر موجود مجرد عقلی نیست که بدن در تحقق او هیچ نقش نداشته باشد و ماده در تحقق او بیز نقش باشد، بلکه ماده به بدن مادی در تحقق روح نقش دارد. اگر بدن و ماده بدنی در تحقق روح نقش دارد، اگر بدن فاسد شد و متلاشی شد، این روح هم باید متلاشی بشه. زیرا اگر لا توجد نفس الا به استعداد البدن و به تمامیت البدن، و نصاب بدن در تحقق اصل روح سهیم است، فاذا فسد البدن و زال البدن، روح هم باید از بین بره.
این نیست که روح به وسیله بدن موجود میشه، مدعا اینه که روح به بدن در اون موقع تعلق میگیره.
اون بر مبنای افلاطونی هاست که قائلن به اینکه روح قبل از بدن موجود بود، وقتی بدن به نصاب استعداد رسید، اون روح مجرد به بدن تعلق میگیره.
اینا هم میگن تعلق میگیره، میگن حادث هست ولی در اون موقعی که بدن متکون میشه تعلق میگیره.
بنابر مبنای ارسطو و سایر مشائین، نفس تحدثو به حدوث البدن، یعنی لولا البدن لا یتحدث النفس اصلا، لولا البدن لا توجد النفس اصلا. اگر مبنای مشائین است نه مبنای افلاطونی ها که قائلا به تقدم روح بر بدن، و اگر مبنای مشائین است نه مبنای شیخ اشراق که موافق با افلاطون مخالف، نه مبنای قطب شارح حکمت اشراق موافق با افلاطون و طبعا للنصوص که ارواح قبل از ابدانن، اگر مبنای ارسطو شد و گفتیم به این که لا توجد النفس الا به تمامیت البدن، پس در تحقق نفس بدن نقش دارد، ولو به عنوان علت قابلی. اگر لا تحدث النفس الا به تمامیت استعداد البدن، پس بدن نقش در تحقق نفس دارد. اگر بدن در تحقق نفس نقش دارد، اذا زال البدن و مات البدن نفسم بود. این اشکال را مرحوم خواجه مطرح کرد و نامه نوشت برای بعضی از حکمای هم عصرش. اون هم جواب کافی نداد. مرحوم آخون در جلد نهم اسفار این اشکال و جواب را نقل می‌کند و در غیر جلد نهم هم اجمالا اشاره می‌کند. می‌فرماید این بر مبنای ما و دیگر حکما حل می شود، منتها بر مبنای ما این اشکال واردتر است و جوابش هم این است که اگر حدوث و بقا یکسان بود این اشکال وارد، اما اگر حدوث و بقا یکسان نبود ممکن است چیزی در حدوث یک امر نقش داشته باشد ولی در بقای او بی نقش باشد. اگر ما گفتیم نفس اسمانت الحدوث و روحانیت البقاست، در اصل تحقق این امر حادث بدن نقش دارد ولی در بقای این چون مجرد است بی نقش است. همچنین بر مبنای مشاعر می شود جواب داد که چون نفس در بد به پیدایشش فارغ از همه علوم هست، هیچ کمالی از کمالات علمی و عملی را ندارد، بدن در تحقق او نقش دارد. و اما وقتی به بدن تعلق گرفت به کمالات علمی و عملی را فراهم کرد، می تواند بدون بدن هم وجود داشته باشد. را اونجا نقل. بنابراین این بحث برای اون بود که در اسفار این مسئله را بهتر از مبدا و معاد تر کردن. در مبدا و معاد می فرماییم که فالموت للنفس طبیعی و کل طبیعی خیر و تمام، فالموت و کل خیر و تمام حق، فالموت للنفس حق، الموتو حقون، یعنی امرون ثابتون لایتغیر. چون نفس نمی میرد بدن می میرد یا مرکب از نفس و بدن می میرد، اون طرحی که در اسفار بیان کردن این اولاست از اونچه که در مبدأ و معاد بیان کردن. در اسفار از راه کون و فساد آمدن و این کون و فساد مال بدن است و مال هیئت ترکیبی و اما مال نفس در مرحله بقا نیست. در تصمیم این بیانی دارن که اون بیان نیازی به توضیح دارد. بدون اون توضیح اشکالی که سید نوراستاد رضوان الله علیه در تعلیقه مبارکشون بیان کردن اون اشکال وارد است. اگر توضیحی داده بشود اون اشکال دیگه وارد است. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم نقول در تصمیم همین استدلال الموجودات و تامت و باقیت، اگر یک چیزی مجرد کامل بود موس بر نمی دارد. لأنها لم توجد لأن تكون مادتن او وسیلتن لموجود آخر. موجودات مجرد برای اینکه ماده برای صورتی باشند یا وسیله برای چیزی دیگری باشند خلق نشدند. انها لم توجد لان تكون مادتن او وسیلتن لموجود آخر، لذا نوعشون منحصر در فرد است و لذا لکن حسر نوعها فی شخصها، تعاقب اشخاصی در کار نیست. ولی و اما برای اینکه اگر موجود ناقص باشد برای آن است که زمینه برای کامل تر باشد. این چه نیست که یک موجود ناقص در جهان راه برای تکامل نداشته باشد یا زمینه برای بالا رفتن نداشته باشد. برای اینکه چون مجرد است ماده، چون ماده ندارد کثرت بر نمی‌دارد. چون ماده برای چیزی نیست و وسیله برای چیزی نیست غیر با او رابطه ندارد. و اما الموجودات ناقصه فهیه خلقت به طب لأن یتکون انها، موجود آخر که زمینه برای موجود کامل تر هم. بنابراین این موجودات ناقصه فهیه اسباب معدتان لموجودات اخرى، علل اعدادی موجودات بعدی هست. اگر این علل معده دوام داشته باشن، لازمش اینه که اینا ناقص نباشن، تام باشن. فلو فرز دوامها لم تکن ناقصتن بل تامتن در حالی که فقط فرزت ناقصتن. هذا خلو. توجیه برهان گذشته این است: وعلم ان الموت طبیعی، چون الانسانو کائن و کل کائن فاسد و الانسانو فاسد، و این امر هم دارد به سمت کمال می رود و برای او طبیعتی طبیعی است و خیر است. این که می گوییم انسان به طبع می میرد و طبیعتاً به سمت مرگ حرکت می کند، مرگ به معنای نابودی نیست، مرگ به معنی انتقال به نحوه دیگر است که انما تنتقلون من دار الى دار. این حیات جدید است. اون حیات جدید که حیات برزخی است مثلا، بالقیاس الى ترک دنیا موت است، و الا مرگ به معنای زوال و نابودی در اینجا نیست. این متحرک در وسط معدوم بشود بعد به هدف برسد، این چنین نیست. مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نخواهد بود، که این متحرک در بین نابود بشود دوباره سر از معاد در بیاورد، نه، بلکه این متحرک انما ینتقل من دار الى دار، که هرگز از بین نمیرود. اگر موت به معنای نابودی نیست، به معنای انتقال از یک عالم به عالم دیگر است، این انتقال کمال این متحرک است و هر کمال برای متحرک طبیعی و مطلوب خواهد بود. و علم ان الموت طبیعی برای انسان، لا لعجل ان الاجسام لا یحتمل الدوام، نه برای آن است که هیچ جسمی نمیتواند دائما بماند، که طبیعی میپندارد. لما عرفت ان الاجسام ممکنت و دوام است علا سبیل تبدل و الامداد الفوقی، در بحثی که راجع به متناهی بودن قوای جسمانی و از اون راه ضرورت موت را مطرح کردن، اشاره فرمودن که نه، بدن میتواند با امدادهای غیبی برای دوام هم بماند. پس اون دلیل ضرورت موت را ایجاب نمی کنه. این یک. ولا لعجل ان القوة الغازية لا تورد الغذاء دائما به حسب الکیفیت او الکمیه، که طبیب می پندارد که دستگاه گوارشی این طور نیست که دائما بتواند نیازهای سوخت و سوز بدن را تأمین کند، زیرا یا اصلا در دوران سالمندی به مقدار لازم غذا وارد نمی کند، یا اگر کمن به مقدار لازم غذا وارد کند، کیفن جوابگوی نیاز بدن در دوران سالمندی نیست. اینها را هم تو اون بحث های ضرورت موت از ناحیه دستگاه گوارشی نقل و نقد کردن. ولا لعجل ان القوة الغازية لا تورد الغذاء دائما، حالا یا به حسب کیفیت کما در سن پیری، او به حسب کمیت کما در همون سن اندبازه. لما عرفت وهن هذه القواعد و اشباهها، اینها گرچه زمینه زنی موت را فراهم میکنند، اما برهان فلسفی برای اثبات ان الموت حق نخواهند. بل لان القوا و النفوس، این دائمت و توجه و انتقال من مرتبت فی الوجود الى مرتبت الاخراس، اینها دائما در سیران و حرکت هن، مخصوصا بنابر حرکت جوهری به سمت کمال دارن میدن. اینها با حرکت جوهری متحرکن، این یک مقدمه. مقدمه دوم، فقط بینه فی العلم الالهی اثبات الغایات للحرکات و الافعال طبیعیه در بحث های علل و معلول ثابت شد که برای هر کاری غایت است و برای حرکت ها و کارهای طبیعی هم علت غایی است. این چنین نیست که طبیعت بی هدف کار کند. فقط بینه فر علم الهی اثبات الغایات للحرکات و الافعال طبیعیه این دو مقدمه و غایت هم آن است که به فاعل برگردد، نه غایت آن است که غیر از او ترفیع ببندد. موت باید به میت برگردد، فائده موت را میت باید ببرد، نه دیگران که حالا این که رفت جا پیدا می شود اونا ارتضاء میکنند. او فائده بالعرض است، او علت غایی موت نیست. علت غایی موت را میت، یعنی همون طبیعت سیال که به سمت موت حرکت کرده است باید ببرد، نه دیگری. اون چه که تا حال امام رازی و دیگران گفتن فائده ها و غایات بالعرض موت است، نه فائده به ذات موت. و قد برهنه فی مباحث العلل علا ان الغایت الحقیقیت التي یترتب على الفعل لا بد و ان یستکمل بها ذات الفاعل به ذاتهی به جوهره. غایت را باید بالقیاس الفاعل سنجید، این فاعلی که این کار را انجام داد غایت ذاتی باید داشته باشد. فعل محال است بدون فاعل باشد و فعل محال است بدون غایت باشد. علت غایی برای فعل ضروری است. هیچ گوشه‌ای نمی‌شود در عالم پیدا کرد که فعل باشد بدون غایت، چه اینکه نمی‌توان فعلی را پیدا کرد بدون فاعل. و غایت هم باید به فاعل باشد، چون فاعلیت فاعل را غایت تأمین می‌کند. بله دیگه، این طبیعت به طرف موت می رود منتقل می شود. این فاعل غریب این است، فاعل بعید چیز دیگه است. اون که یمیتو و یحیی اون فاعل اماته است، اما این موت فعل میت است. انسان ینتقل و من دار الی دار، این منتقل باید کامل بشود. اونی کسی که ینقل انسان را من عالم الی عالم، او فاعل بعید است. فالغایتو بالحقیقه هی راجعتون للفائل، اما ولغایتون عرضیه هی التي من توابع غایت الحقیقیه من المنافع مترتبته علالغایت الحقیقیه. اون منافع را میگن غایت بالعرض، اون غایت حقیقی است که هدف ذاتی است. که حصول الولد للقوه شهویه، قوه شهویه برای جذب لذت دست به این کار میزند. منفعتی که بر این کار مترتب است حصول ولد است. که حصول الولد للقوه شهویه و حصول الموالید للقوه الفلکیه، قوای فلکیه برای تکامل خود به تشوق و تشبه به مافوق حرکت میکنند، زمنان از حرکت‌های اونها در طی فصول چهارگانه موالید من المعدن و نبات و حیوان متکون می‌شوند. اینا فائده بالعرض قوای فلکی رو حساب دیگر. و هذهی غایات عرضیه، و غایت حقیقی آنه که به خود فاعل برگرده. اینجا یک تفصیلی دارن که این تفصیل باید توضیح داده بشود، الا بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان نقد وارد است. چون فاعل در نشأه طبیعت نبات بود و حیوان بود و انسان، بیان میکنن که قوای نباتی از کارشون چه نفعی میبرن، غایت قوای نباتی چیست، غایت قوای حیوانی چیست، غایت قوای انسانی چیست. در اینجا عبارت این چنین میرساند که نبات برای آن است که مواد غذایی حیوان را تأمین بکند، حیوان برای آن است که مواد غذایی انسان را تأمین بکند، قوای مادون انسان برای آن است که مواد غذایی قوای عالیه را که عقل است تأمین بکند. این نشون میدهد که مثلا نبات غذای حیوان میشود و حیوان غذای انسان میشود و مانند. در حالی که غایت قوه نباتیه این نیست که غذای حیوان میشود و هرگز نبات غذای حیوان نخواهد شد، کما مر سابقا هرگز حیوان نبات نمیخورد، نامیر نمیخورد. یعنی این حیوانی که در مر تأمین کرد نبات را نمیخورد که دارای نفس نباتی است. وقتی این علف سبز را قطع کرد دیگر میشود جماد، یه جسمی است که نمو ندارد، او را مصرف میکند. و هرگز انسان حیوان نمیخورد، بعد از ذبح کردن و سر بریدن و گوش شدن میشود یه امر جامد به جماد، یه حیوان نیست. حیوان غذای انسان نمیشود چون که نبات هم غذای حیوان نخواهد شد. وقتی که جویده شد، ازدراب شد، انتقام شد، دیگه میشه جماد دیگه. حالا دیرتر جماد میشه بالاخره. ولی وقتی که مرحله تغذیه انسان حیوان رسید دیگه جماد دیگه. بنابراین همونطوری که او آب را مینوشد، همونطور این علف را میخورد و همونطور اون نان را میخورد و همونطور اون گوشت انسان میخورد. این چه نیست؟ این گوشتی که در کنار سفره است و اون نانی که از گندم است در کنار سفره است و اون آبی که روی سفره است، اینا یکی جماد باشه، یکی نبات باشه، یکی حیوان. این چه نیست؟ اون نباتی که زمینه برای حیوان است و اون حیوانی که زمینه برای انسان است و اون انسانی که زمینه برای فرشته شدن هست، اونی هم که میگوید از جمادی مرد و نامی شد و از نباتی مرد و حیوان شد و از حیوانی مرد و انسان شد و از انسان میمیرد و از ملک سر در میاره، اون نبات نیست، نامی است. اون نامی لابشرط است که در این سیر حرکت میکند و انسان این ادوار رو پشت سر گذاشته و طی میکند و بعد میپیماید. یه وقتی هم نبات بود، یه وقتی هم در مرحله حیات حیوانی بود، یه مرتبه هم در حیات انسانی، یه مرتبه هم ممکنه که به حد فرشتگی برسد. همین مراحل رو که انسان طی میکند، این نطفه و همچنین ادواری که بعد میآید نامی بالفعل است و حیوانی بالقوه. یه مقدار که رشکت حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. ممکن است در همین حد برای همیشه بماند، یا این فعلیت را در راه دیگر قوه را در راه دیگر به فعلیت برساند که بشود بلهم ازل، انسان است که بلهم ازل شد. یا ممکن است این فعلیت را فراهم بکند همین حیوان بالفعل که انسان بالقوه است، بعد بشود انسان بالقوه. یا ممکن است نه، این انسان بالفعلی که ملک بالقوه است بشود ملک بالفعل. این در این راه است، در این سیر وجودی متصل است، نه اینکه نبات خارجی برای حیوان خارجی، حیوان خارجی برای انسان خارجی. این بیان چون یک مقدار نارسا بود سیدن استاد رضوان لاله توضیح کرد. والغایت الحقیقیه اما لغو النبات سیرورتها قضا اندل حیوان. غایت حقیقی نبات اینه که قضا بشه برای حیوان، یعنی اون نباتی که در سیر وجودی حیوان میشود، نه نباتی که تو مزرع سبز است. اون علف نه. سیرورتها قضا اندل حیوان و اما لقبل حیوان و اما لقبل حیوان غایت حقیقیش لحصول الاغذیته و غیره فسیرورت ها قضا اندل حیوان و اما لقبل حیوان و اما لقبل حیوان غایت حقیقیش لحصول الاغذیته و غیره ها للانسان. قائل همون قوا هستن، یعنی اون طبیعت قوه است. اون طبیعت را طبیعت میگویند، قوه میگویند و کمال اول مینامند. این قوه قوای نباتی، همون نفوس نباتی، غایت حقیقیشون نیست که غذا بشن برای حیوان. اون نبات غایت حقیقیش اینه که در نباتی خودش کامل بشه و بارور بشه. خودشه دیگه، چون غایت حقیقی باید به فاعل برگرده. نه، این باید بارور بشه بشود. این حسه میخواد نخل باسق بشه بشود. بل این انسان بالفعل، این نطفه بالفعل نطفه است، بالقوه جنین است. به این ادواری که تهیه میکند یه مرحلهش نبات است، یه مرحلهش حیوان است، یه مرحلهش انسان است، یه مرحلهش هم فرشته مثلا. این هر مرحله نسبت به خود بالفعل است، نسبت به آینده بالقوه است و هر آینده از گذشته تغذیه می‌کند.
به هر حال نامی که
نه نبات خارجی یعنی اون علف و علف چه غذای حیوان نمیشه که
نه حالا به هر صورت صورت تبدیل میشه جماد بعد میشه غذای حیوان.
خب پس اون خیلی خوبه جماد
نبات خارجی مصداق همین نامی است که این قوه و استعداد رو دارد که انسان بشه و بعد هم ملح بشه.
او دیگه مصداق این نیست، او قوه نباتی است، حرکت کرده که یک نامی بلپل بشود بشه و مقصد رسیده است.
بله
دیگه
خودش
که قوه است، این صورتی که میاد از این ماده قبلی استفاده میکنند دیگه. بله این یکی کامل میشه، خودش میشود، یعنی یه واقعیتی را اون فاعل کل به او اعطا میکنند دیگه. خودش همینجوری به فعلیت میشود حیوان بالفعل و مستعد میشود برای صورتی که فاعل افاضه میکنند و این مواد غذایی او را انجام میده که او را جذب میکند به سمت خودش، مستعد میشود که فاعل باری تعالی اون صورت بالفعل را افاضه بکنند دیگه. و اما لغو الحیوان لحصول الاغذیه و غیرها للانسان، این که در سوره مبارکه نحل و غیر نحل اشاره می فرماید به این که از حیوانات بارهای شما رو برن به تحمل و اسوالکم الى بلد لم تكون بالغیه الا بشق الانفس و یا لکن فیها جمال هین تریحون و هین تسرحون یا و منها تأکلون و امثال ذلک، اشاره می فرماید فله حصول الاغذیه و غیر الاغذیه که حمل و زینت و امثال ذلک. و اما لغو الانسان فقایت القوت المحرکت البدنیه تحصیل مادت القضای و نما للبدن، به هدف خودش هم میرسن. این قوای محرکه کارشون این است که مواد غذایی نمو به بدن را تأمین کنه. وقایت القوت المدرکه یعنی احساس و تخیل و توهم، تحصیل مواد فکری برای عاقل است، تحصیل و مادت القوت العاقله، یا نه پایین تر برای قوه نفسانیه، تحصیل ماده قوه نفسانی من المتخیلات و الموهومات و اوائل العقلیات یعنی معقولات بدیهیه و اولیه. منظور اون سیر متصل است، نه اون منفصلاتی که در خارجن اون نبات خارجی غذای حیوان بشه، این تکامل نبات نیست. اون حیوان خارجی غذای انسان بشه، این تکامل نیست، برای اینکه هرگز حیوان غذای انسان نمیشه. و ثانیاً این گوشت حیوانات رو خیلی ها مصرف میکنن، این چنین نیست که اون بلهم ازل اگر از این گوشت گوسفند خورد این گوشت تکامل یافته باشه، که گاهی ممکنه غذای بلهم ازل قرار بگیره. این معنی این نیست که حیوان غذای انسان میشه، این تکامل حیوان. هن نفس الانسانیه اذا خرجت من القوت الى الفعل، این را در تتمه علم النفس بحث معاد مبسوطاً بیان می‌فرمان که انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است و تحت الانسان انواع کثیر است. حیوان که انسان شده این چیه نیست که بعداً در اوصاف و عوارض ترقی کند، نه بعداً در صور و فصول ترقی می کند یا تنزل می کند. انسان نوع متوسط است و تحت الانسان انواعی است و هر انسان خلاصه در سر چهار راه قرار گرفته، رو سیر وجودی و حرکت جوهری، یا در حد فرشتگان حرکت به کوشش به تلاش می کند، اون راه را طی می کند، در کارهای عقل نظری و عقل عملی از هر دو راه به فعلیت می رسد، یا اون اندیشه ها و آموخته های فکری را به صورت نقشه و مکر و خیانت و وسوسه و اغرا و اغوا صرف بکند، که راه شیطنت را طی بکنه جز شیاطین و انس خواهد شد، یا نه در حد اغوا و مسائل علمی و امثال ذلک نیست، گرفتار اجرفین است، در حد بهیمیت سیر میکند، یا در انتقام جویی و قوه درندگی ترقی میکند، در راه سبوعیت حرکت میکند. این انسان نوع متوسط است و تحت و انواع اون اربعه، یکیش ملکیت است، انسانی است که ملک شده، یکی هم شیطنت است، انسانی است که شیطان شده، یکی هم بهیمیت است، انسانی است که بهیمه شده، یکی هم سبوعیت است، انسانی است که سبوع شده. اما فی السعادت العقلیت الملکیه او فی شقاوت، این شقاوت هم که است، یا شقاوت شیطانی است اگر تو مسائل علمی به فکر اغوا و اغراب و اضلال و امثال ذلک باشد، اول سبوعیه است در اندخویی، اول بهیمیت است. اگر در این امور من القوت الی الفعل بیرون آمد، انتقلت من ان هذه النشأه که نشأه طبیعت است، الی نشأه اخرى، انتقلت به طبع، طبعاً به اون سمت می‌رود. و اذا ارتحلت عن البدن، اون وقت است که عرض الموت، چون صاحب خانه خانه را رها می کند خانه فرو می ریزد، نه چون خانه فرو می ریزد صاحب خانه مجبور به رفتن است. و اصلا خانه را او ساخت، نه خانه ای بود و او آمد، نفس است که بدن را می سازد، نه این که بدنی هست و نفس به این بدن تعلق می گیرد. گرچه فاعل کلیات اقدس اله هست، اینا مجاری فیضند و وسائط فیض. و ازر تحلت عن البدنه عرز الموت و هازا هو العجل الطبیعی مشار الی فی کتاب الالهی که فرمود به کل نفس زائقة الموت، که نفس موت را به انتقال را می چشد، نه موت نفس را بچشد که نفس از بین برود، نه مرگ از بین برود، نفس این مرگ را می چشد و در خود هضم می کند و دیگر انتقالی نیست و به عالم ابد می رود، نه این که موت انسان را از بین ببرد و انسان را بچشد و هضم کند. و کل نفس ذائقه الموت. و چون بحث در عجل طبیعی بود، نه عجل اخترامی و نابهنگام، او یه بحثی جدایی دارد و این عجل طبیعی که محل بحث است، غیر الاجال اخترامیت التي تحصل بعروز الاسباب الاتفاقیه و القواطع القصریه، که مرگهای نابهنگام تصادفی مانند آن است. گرچه رو نظام کل چیزی نابهنگام به اتفاق نیست و به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری، موتن طبیعیان قد اخترامی قیس الى کلیت نظامی، اگر همین مرگ نابهنگام را نسبت به کل علل و معلول بسنجیم، مرگیست به هنگام به حساب شده که غیر از این موقع نمیتوانست یافت شود. نسبت به کل نظام موت طبیعی است و ما اخترامی نداریم، نظیر اصل شروع و مانند آن، ولی بحث فعلی در باب موت طبیعی است. و بل جمله الموت طبیعیون للبدن یا للمرکب من النفس والبدن، این تعبیر رساتر از تعبیری است که در کتاب شریف مبدا و معاد صفحه 455 این چنین فرمودن که ان الموت طبیعیون للنفس، اونگاه اضافه کردن و کل طبیعیون لشیئن خیر و تمام، فکل خیر و تمام فهو حق له، فالموت حق النفس الناطقه، الموت حق. مگر منظور از اون نفس به ماهی نفسون باشد، یعنی موجود مدبر و سرپرست، بلا موت مال بدن است و مال هیئت ترکیبی است. بله
این نفسه این موت
نه دیگه، به ازر تحلت اون نفس عن البدن عرض الموت للبدن نه للنفس. اگر موت همراه با فساد است، برای نفس نیست، برای بدن است. بدن است که میمیرد، بلا نفس ارتحال پیدا کرده، رحلت کرده. نفس که نمیمیرد که، انتقال که کماله که. چون موت در اینجا معنی فساد آمده از راه کلوکائن فاسد و در بحث های قوای طبیعی و قوای نباتی مطرح کردن، موت را باید به لحاظ بدن یا هیئت ترکیبی سنجید و دلیل این انتقال نفس است، نه دستگاه گوارشی فرسوده میشه. بماننده انتقال یعنی بعد وقتی که مجرد کامل شد دیگه انتقال در اونجا نیست، ولی مجرد شدنش انتقال دیگه. بله، اون وقت موت برای بدن است نه برای نفس. فَإِذَرْ تَحَلَتْ اُنْ نَفْسْ عَنِ الْبَدَنِ عَرَزَ الْمَوْتْ برای بدن نه برای نه. از جا رو رها کرده بله. یعنی منتقل شده از جا داشتن به بیجایی. تجرد همون انتقالش دیگه، انتقال از نقص به کمال دیگه. ناقص بود حالا کامل شد، در هر راهی که باید کامل بشه، در هر راهی که باید کامل بشه کامل شده دیگه.
موت رو ما با تقریب این شکلی انتقال و این که نقص مردنی نیست مجموعاً رو هم رفته، باید بگیم که همین که بدن رو رها میکنه، همین که بدن رو رها میکنه اسمش رو میذاریم موت نقص.
نه نمیگه موت نفس، نفس موت را میمیراند. ما نه اینکه موت یذوق النفس، نفس موت را میچشد، هضم میشه موت. نه اینکه موت میاد نفس رو میچشد، نفس این انتقال رو میچشد و تموم شد.
همون
وقتی
میگیم که مثلا این مزه این عذاب رو چشیدیم، یعنی اینکه مبتلا
نه، این اصل است به اون فرق. اگه هم بگن ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی اون هست بالاخره. این نفس اصلا، نه اینکه این بچشد و از بین بیاره.
در قرآن کذوق
همین دیگه، اون اصل هست دیگه، ذوق انک انت العزیز الکریم. اون اصل هست میمونه و این را میچشد دوباره به عذاب دیگر، دوباره به عذاب دیگر، که عذاب لحظه به لحظه ظهور میکنه و آفریده میشود و محقق میشود و نفس همون نفسیست که بود.